运到我们的身上，那个劲运到我们的身上，看到了那个老人，我说了我把我看到的我的老弟不让我的老弟我的老弟我的老弟حل اشکال جریان خواب در مواردی که حالت سابقه با اصل عملی احراز شده، نه با یقین وجدانی یا با اماره. اصل اشکال در جریان استصحاب در این موارد رو بیداده شد، در حقیقت از دو ناحیه هست. ناحیه اول اینه که در جریان استصحاب یقین به حضور معتبر هست و در مواردی که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود ما یقین به حالت سابقه نداریم، نهایتش حجت بر حالت سابقه داریم نه یقین. با این که موضوع جریان استصحاب و رکن استصحاب یقین به بروز، این اشکال از ناحیه اول که در حقیقت همون اشکالی است که در قسمت امارات در قسمت سجود حالت سابقه به اماره اونجا مطرح. اشکال از ناحیه دوم اینه که در موارد که در جریان استصحاب شک در بقا معتبر هست ولی در جایی که ما یقین به ارتفاع داریم یا یقین به بقا داریم در هیچ یک از این دو صورت استصحاب جاری نمیشه. در جایی که حالت سابقه با اصل اولی احراز شده در این موارد ما دیگه احتیاج برای اثبات حکم بقا احتیاج به استصحاب نداریم، چون همون اصل اولی که حدوث حکم را دلالت کرد، حدوث این حکم ظاهری را دلالت کرد و حجت بر او بود، همون عد در مرحله بقا جاری میشه دیگه. بچه برای دیگه ایدی ما شک در بقا نداریم تا استصحاب بقا جاری میشه. این اشکال بود. حالا از این اشکال باید جواب داده بشه. نسبت به جواب نسبت به ناحیه اول از اشکال، جواب وابسته به همون جواب هایی است که در مقام دوم یا موارد قیام عوارض بیان شده. با بعضی از اون جواب ها مشکل در اینجا حل میشه ولی با بعضی دیگر حل نمیشه. اگر کسی در اونجا مثلا از باب از این راه وارد شد که مراد از یقین حجت هست و منجب و معذر هست، خب بنابراین در اینجا هم از همون تقریب استفاده میکنه. ولی اگر که اونجا از این راه وارد نشد، از راه حکومت ادله اماره بر استصحاب وارد شد، به این معنا که از دلیل اعتبار اماره را اعتبار میکنه، پس نسبت به حدوث اگر اماره قائم شده مکلف عالم به حدوث هست. اگر از این را کسی پیش بیاد، خب در موارد ثبوت حالت سابقه به اصل عملی گیر میکنه، به جهت اینکه اینجا در اینجایی که حالت سابقه به اصل عملی احراز شده ما یقین وجدانی که نداریم، یقین تعبدی هم نداریم، چون امارهی که قائم نشده عقل قائم شده. اگر اصل قائم بر حدود اصل غیر تنزیلی باشد مثل قاعده طهارت اینا، و اصل غیر محرز باشه مثل قاعده طهارت که معلومه اینجا یقین به حدود نداریم، اگر استصحاب هم باشد اونم علا تکلف علا اشکاله دیگه. بنابراین که دلیل اعتبار استصحاب بر اعتبار یقین بکنه، یعنی یقین به حالت سابقه را یقین به بقا هم تعبد به بقا هم از او استفاده بشه بنابر اون وجه میشه، ولی که این رو نگفت از عدله اعتباری حساب تعبد به علم ولو در حد جری عملی هم استفاده نمیشه، طبعا مبتلا به اشکال میشه. پس حل اشکال از ناحیه اولا مربوط به همون مطالبی است که در قسمت قیام امارات مطرح شد، اما عمده حل اشکال به ناحیه جهت دوم ناحیه ثانیه هست که اشکالی بود که در موارد در برای جریان استثاب ما باید شک در بقا داشته باشیم. خب در جایی که حالت سابقه به وسیله یک عصر احراز شده، حالت سابقه به وسیله یک عصر احراز شده، اگر ما حال سابقه به وسیله عصر احراز شده اگر ما فعلا در بقا هم شک داشته باشیم، اگر شک نداشته باشیم که مثلا از بحث خارج، اگر خوب در بقا هم مورد شک باشد باز احتیاج به جریان استثاب نیست، چون همون دلیلی که ثبوت حکم ظاهری را در حدوث دلالت کرده همون دلیل اینجا خودش جاری میشه مستقلن دیگه. وقتی مستقلن جاری شد نوبت به دیگه در حقیقت ما حکم در حقیقت جای جریان استثاب نیست، چون جریان چون باقت نظر استثاب هم وجود حکم در بقا ثابته، وجود حکم ظاهری در بقا ثابته. در نهایت اینجور میشه دیگه همون دلیلی که در حدوث دلالت میکرد همین کافی. خب این اصل اشکاله. این اشکال در ناحیه ثانیه هم در کلام مرحوم ناینی و هم در کلام مرحوم آلکوری به صورت فل جمله مورد قبول قرار گرفت، منتها اونی که در حقیقت به عنوان جواب هست اینه که اینطور نیست که همه جا اصل جاری در حدود در زمان بقا در نسبت به بقا هم جاری بشه تا شما اشکال بگونید که باقت نظر استثاب خود اون اصل جاری در حدود به کمک میاد. اینطور نیست، بلکه در بعضی از موارد جریان اصل در حدود جوریست که اصل فقط حکم در حدوث را دلالت داره، دیگه نسبت به بقا دلالتی نداره. این در حقیقت این جواب از اشکال به نحوی که در کلام مرحوم ناینی اومده و بعد در کلام مرحوم آیکویی هم تقریب شده به توضیح داده شده، اصل جواب اینه که اینطور نیست که دلیل دال بر حکم در حالت اول در حالت حدوثی دلالت بکنه بر بقای حکم، بلکه در بعضی از موارد اینطور نیست. مثالش همونجایی بود که بله مثال جایی که اصل در ناحیه حدوث جاری می شود و در ناحیه بقا اون اصل قبلی جاری نمیشه، همین مثال جایی بود که آب مشکوک الطهاره هست، مشکوک الطهاره بر نجاسه هست، به ما با این آب مشکوک الطهاره بر نجاسه لوازم رو شستیم، لوازم متنجس یقینی رو با این آب مشکوک الطهاره بر نجاسه شستیم. خب در اینجا اصل مثبت حکم ظاهری و طهارت در حالت حدوثی نسبت به حدوث یعنی نسبت به ما اون قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در اونه، اون استصحاب و قاعده طهارتی که آب را برای ما طاهر قرار داد، اون استصحاب دیگه نمیتونه نسبت به نجاست طهارت لباس که ما بعد از شستن از جهت اینکه نمیدانیم آیا با خون ملاقات کرده یا ملاقات نکرده نسبت به این نمیتونه تردید ما را برطرف بکنه، نسبت به این جاری نمیشه. این اون جواب مشترک در کلام مرحوم ناینی و مرحوم های خویی اینه. منتها در کلام مرحوم های خویی کنده یک رابطه و یک قاعدهی در این موارد بیان شده، و اون رابطه این دیگه، یعنی کجاست که حسب در ناحیه حدوث کافی نیست برای جریان در ناحیه بقا، بلکه حکم فقط اصل را در حکم فقط در ناحیه اون اصل فقط حکم را در زمان اول اثبات میکنه، برای زمان دوم ثابت نمیکنه. مرحوم های خویی هم که دوریدم بیان شد، ایشون فرمودن موارد جریان اصل دو قسمه، گاهی اصل متکفل حکم هست، گاهی متکفل نیست. اونجایی که متکفل هستش رو که در قسم اول باشه اونو بیان کرده، در جایی که متکفل نیست، در جایی که متکفل نیست با توضیحی که نسبت به این مثال دادن که انه یه ضابطه ازش به دست میان، ضابطه این میشه که اون اصلی که دلالت بر حدوث میکنه، حدوث و حکم ظاهری میکنه، اگر اصل سببی باشد، اصل جاری در ناحیه سبب باشد، در ناحیه مسبب ما اگر شک جدیدی داشته باشیم غیر از اون شک قبلی، اون اصل سببی نمیتونه این شک در ناحیه مسبب که شک جدید هست اینو برطرف بکنه. مورد جواب در حقیقت همین یک مثاله، منتها در کلام مرحوم ناینی توضیح داده نشد که چطور اصل متکفل در زمان اول حکم را در زمان ثانی بیان نمی کنه، در اینجا در جای دیگه بیان می کنه، ولی در کلام مرحوم های خویی این قسمت توضیح داده شد. توضیحش به اینه که در اینجا در این موارد خب اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت در آب نهایت چیزی رو که میتونه درست بکنه پاک شدن لباس از جهت نجاست سابقه هست که با این آب شسته شده دیگه، اصالت و طهاره در آب میگه آب پاکه و دلیل کل ما یغسل بالماء طاهر یطهر، اونم که حکمش هست، موضوع رو که درست کرده حکمش بار می شود که پس این لباس شسته شده. اصل سببی سبب موجب حکم به طهارت در صبح شده، ولی در ناحیه او شده، ولی در جایی، ولی نسبت به مورد نسبت به مسبب که نجاست صبح، اون نجاستی که از قبل بوده اینو هم اصل سببی درست کرده، رفع کرده، ولی نجاست جدید رو اصل سببی کاری به اون نداره. اینو مرحوم های خویی در قالب سبب و مسبب توضیح داده. تعبیر مرحوم های سر اینه که مرحوم های خویی این جواب مرحوم ناینی رو در حقیقت تکمیل کرده با بیان ضابطه در این تقسیم. اصل تقسیم از مرحوم ناینی هست، ولی ضابطه این تقسیم که همه در کلام مرحوم های خویی بیان شده که ضابطه اینه که حکم ظاهری که در حدوث ثابت شده اگه به ملاحظه اصل سببی درست شده باشه، این دیگه کافی نیست، متکفل حکم برای در زمان ثانی و ثالث نیست، ولی اگر از رای اصل سببی نباشه، همون خود همون مورد باشه، نه به خاطر اصل سببی، بله به خاطر اصل سببی نباشه، هم مثال های معروف که در زمان اول دیروز شک داشتم که این آب پاک هست یا نجس هست، اصالت و طهاره یا استصحاب و طهاره میگفت این آب پاکه، امروز هم شک دارم، دیروز به خاطر یک نجاست شک داشتم، امروز در همون آب به خاطر نجاست جدید هم شک داشتم، خب اینجا هم همون اصالت و طهاره باید طهاره اینجا جاری میشه و استصحاب و طهاره هم جاری میشه، چون اونی که دیروز جاری شد از باب اصل سببی که نبود، که از باب اینکه مورد شک بود دیگه، شک در طهاره نجاست، حالا با یقین به طهارت مثلا مجرای استصحاب قرار داده بود این را، یا بدون یقین به حال سابقه مجرای قاعده طهاره قرار داد. همون نکته در این درد هم هست. پس رابطه در این که حکم مفاد اصل اول مختص باشد به زمان اول یا مختص به زمان ثانی باشه تنه زابطه مرحوم آقای خویی فرمونه. به تعبیر مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خویی و فرمایش مرحوم نائینی رو منضبط کرده، به الا مدعا و جواب هم جواب مرحوم نائینی هست ولی در قالب یک قاعده ای در اومده. این قاعده اینه که از سببی باشد یا از سببی نباشد. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای صدر بعد از توضیح کلام مرحوم آقای خویی فرموده که این ضابطه را نمیشه به این ضابطه ملتزم کرد، این ضابطه ضابطه صحیح نیست. چرا؟ به جهتی که بر اساس این ضابطه که شما گفتید که اگر اصل ضابطه اینه که اصل قبلی یا در نایه مسبب جاری میشه، اصل جدید یا در اگه در نایه خود مورد اصل قبلی جاری بشه این نمیشه، ولی اگه در نایه مسبب اون جاری بشه این ممکن هست و جایزه نمیشه. به این بیان که اینجا اینطوری مواردی داریم که اصل متکفل للحدوث، مواردی داریم که اصل متکفل در حدوث نسبت به بقا هم جاری می شود ولو اون اصل قبلی اصل سببی باشد، ولو اصل سببی باشد، و به عکس هم موردی هم داریم که اصل قبلی اصل سببی نیست، بله اصل سببی نیست ولی در این حال یا برای جریان ثانیت در دومی هم پیدا می شود. مثل چی؟ بله کنده از دو طرف نرم میشه. طبق بیان مرحوم آقای خویی زاویه این بود که اصل اول اصل سببی باشه یا سببی نباشه. ایشون فرمود که این زاویه تمام دید، چون از گاهی در نایه سبب جاری میشود در این حال نسبت به مسبب هم همون اصل سابق قابل جریان. این یک نقد از این طرف. از اون طرف هم نقد داره که گاهی از در نایه سبب جاری، اصل قبلی در نایه سبب نیست، اصل قبلی در نایه بله سبب نیست ولی در این حال احتیاج به جریان از در معذالک مقتول بقا نیست، در اینی که در نایه سبب نیست در این حال مقتول بقا نیست. اینجور نیست که ما شک نداشته باشیم، نه همچنان شک داریم. مثال اول کجا؟ مثال اول اون جایی است که در همون جایی که خود مرحوم آقای خویی به در کلام مرحوم نائینی مثال زده شده ما همون رو حساب میکنیم. شما در اون مثال آبی که نجس بوده، مشکوک و طاهره بوده، بعد لباس نجس یقین رو با این شستیم، خب اینجا فرمودید که اصل جاری در سبب، اصل جاری در سبب در آب قاعده طهارته، اصل جاری در آب قاعده طهارته. خب نسبت به در عین با اینکه اصل جاری در آب قاعده طهارته ولی این جریان این اصل ما را قاطع به بقای حب قرار نمیده، بلکه نسبت به بقای حب همچنان احتیاج به جریان اصل داریم. چون اون اصل توضیح مرمای خوییم بود که که اون اصل قبلی میگفت آب پاکه دیگه، لباست را به تبعی آب پاک شده از نجاست قبلی، اما نسبت به نجاست جدید این که چیز نداره، که این اصل قبلی اختلالی نداره که برای ما قطع به بقا درست نمی کنه. اشکال اینه که نه، در اینجا اصل در نایه سبب که قاعده طهارت بود خب به همون مناطی که اون اصل در نایه سبب جاری میشه همون اصل در نایه مسبب هم جاری میشه. خب در اینجا در اون قبلی در به اصطلاح در اون حالت اول ما چرا در آب حکم به چیز کردیم، حکم به طهارت کردیم؟ به خاطر قاعده طهارت. قاعده طهارت میگفت که هر ماء مشکوک و طهارت و نجاسه پاکه. خب همین قاعده طهارت نسبت به لباسی که با آب قبلی شسته شده ولی احتمال میدیم یه قطره خون به این لباس افتاده یا نه، این قاعده طهارت، خود همون قاعده طهارت میتونه اینجا حب را در صبح اثبات بکنه. خب وقتی قاعده طهارت حب را در صبح اثبات کرد ما قطع به بقای اون طهارت ظاهریه داریم. قطع وقتی قطع به بقایت آره داریه داشتیم دیگه استثاب معنا نداره که جاری بشه. این ضابطه شما ضابطه تامی نیست، چون بر اساس ضابطه شما باید اصل جاری در قسم ثانی اصل جاری در سبب نتواند در جای مسبب جاری بشه. با حال اینکه ما نقض ما اینه که در اینجا همون اصل جاری در سبب در جای مسبب هم جاری میشه و وقتی جاری شد برای ما خط به طهارت میاد. بله
در
یعنی تعبیر مرحوم آقای خویی اینه که چون اینجوری تعبیر کرد در قسم ثانی بله این در چون این به اصطلاح چیزه
هم در آب جاری میشه هم در صبح آقای سلام در همون
نه قاید تاره در نه استثاب تاره نه نه آیا خوبی فرمونی در این مثال استثاب تاره میتونین جاری کنیم. قاید تاره
اول در آب جاری میشه حدوث تاره در صبح ایجاد میشه
بعد همین تاره استثابی رو همین تاره حادثه رو نه آقا استثاب دیگه جاری میشه گفت اینجا استثاب جاری میشه دیگه این در بیان من رو بگوی استثاب رو میخواست جاری کنه نه میخواست استثاب جاری کنه دیگه میدونم الان در مقام جواب از اشکالیم چی بود؟ اصل اشکالیم بود که در موارد ثبوت حالت سابق بالعصر استثاب جاری نمیشه. استثاب چرا جاری نمیشه؟ چون در اینجور گفته بود که برای اینکه اون حکم ظاهری که بود به وسیله در اشکال از نایه دوم از نایه اول که اشکال از نایه دوم این بود که حکم ظاهری که در حدوث به وسیله عصر درست شده همون عصر قدرت این را دارد که حکم را در بقا درست بکنه. همون عصر قدرت اینو داره که حکم را در بقا درست بکنه دیگه. خب نه خود اشکاله این اصل اشکال بود دیگه. اون عصر قدرت اینو داره که حکم در بقا را درست بکنه. خب وقتی که اون از حکم در بقا را درست کرد ما قطع به بقا داریم، قطع به بقای تعارض ظاهری داریم. وقتی قطع به بقا داریم معنیش اینه که شک در بقا نداریم. پس رکن ثانی جریان استثاب در موارد ثبوت حالت سابق بالعصر منتفیه. اصل اشکال این بود. مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی خواستن از این جواب بدن، فرمودن که نه اینطور نیست که موارد ثبوت حالت سابقه در همه موارد ثبوت حالت سابقه بالاصل در همه اون موارد شک در بقا منتفی باشه، بلکه نه در بعضی از موارد شک در بقا وجود داره. دو قسمه کردم دیگه، در جمله اینجوری دیگه شک در بقا وجود داره بر اساس ضابطه‌ای که مرحوم آقای خویی فرموده هر جا حدوث با اصل سببی درست بشه، هر جا حدوث با اصل سببی جاری بشه در بقا خوب در مسبب به خاطر شک تاری در اینجا اون اصل قبلی قدرت نداره حکم ظاهری رو در اینجا درست بکنه.
اون اصل قبلی که
در نوعی سبب جاز شد میگه اصل قبلی رو خب ایشون میگه اصل قبلی رو اون اصل قبلی قدرت نداره، بلکه اینجا در چون از اون اصل قبلی قدرت نداره ما از استثاب میتونیم کمک بگیریم، استثاب تارت میکنیم یا استثاب عدم ملاقات با نجس میکنیم، هم استثاب موضوعی هم استثاب حکمی. ولی در جایی را که اصل سببی نباشه قبول کرده بوده نشکال دیگه، اصلا اونجا که اصل سببی نباشه قبول کرده، مورد قبول کجا بود؟ این بود که یک آبی داریم که دیروز مشکوک و تارت و نجاسه بود از دیروز، ولی در این حال یا اصلا مشکوک همین آب بله همین آب مشکوک ماهیت و بولیه بود، اصلا مردد بین بول و این بود. خب با قاعده طهارت با این آب را طاهر قرار داریم. الان شک میکنیم که آیا خون به او اصابت کرده یا اصابت نکرده، ماهیه معلوم هم ماهیه قبل این که خون به اون اصابت کرده این را مرحوم آقای خویی در قسم اول قرار داد دیگه،
یعنی اشکال را در این قسم اول قبول کرده، اشکال را در این قسم اول قبول کرده. خب اینجا چطور قبول کرده؟ به این تعریف که مستشکل میگفت که در اینجا در بقا که شما شک دارید، خب ولی چون شک شما شک در طهارت به نجاست هست، همون اصلی که در زمان اول دلالت کرد بر طهارت، اون از قدرت اثبات حکم در زمان ثانی و ثالث رو هم داره. چطور داره؟ چطور داره؟ از جهت اینکه شک هر جا شک در طهارت باشه این از جاری میشه دیگه. قاعده طهارت کل شیء نظیفی که دیروز در تردید بین ما و بول دلالت میکرد بر طهارت، همون قاعده طهارت دلالت میکند بر طهارت این آب به خاطر شک در ملاقاتش با خون. همون قاعده طهارت اینجا رو قبول کرده بود، اینو یعنی کنه اشکال رو در این مورد قبول کرده. این فهمونه اینجا ما اجابی جریان استصحاب نداریم، اینجا استصحاب جایی نمیشه، ولی جای دیگه رو گفتن استصحاب جاری. جای دیگه جایی بود که اصل جاری در زمان سابق که حکم در زمان حدوث را دلالت دارد اصل سببی باشه. خب الان نقض اول مرحوم آقای سعد اینه که این در اون مورد که قاعده طهارت میخواست در اون مورد در اون در آب شما چطور آب را در بله چطور آب را محکوم به طهارت قرار دادید؟ یا با استصحاب یا با استصحاب و قاعده طهارت. ما به قسمت قاعده طهارت میشستیم، میگیم شما با قاعده طهارت این آب را طاهر قرار دادید، به اثر طهارت آب طهارت صبح از نجاست قبلی بود، نجاست متیقنه بود. قاعده طهارت اومد حکم به طهارت کرد نسبت به احتمال، نسبت به نجاست قبلی، یعنی احتمال نجاستی که مسبوق به نجاست بوده حتی اون احتمال را نفی کرده، گفته که پاک شده دیگه، چون آب که پاک شده لباس متنجس یقینی سابه و با این آب پاک شده. طهارت رو در این اثبات کرده، حدوث طهارت را بعد از شستن، قاعده طهارت در آب حدوث طهارت را در این ثوب بعد از شستن، اون اول آن بعد از شستن قاعده طهارت اون رو اثبات کرده. خب اشکال سر اینه که این را طهارت در ثوب را چه دلیل اثبات کرد؟ قاعده طهارت. خب همون قاعده طهارتی که در آب جاری می شد و نتیجه او طهارت ثوب بود، همون قاعده طهارت الان به خاطر احتمال ملاقات با دم که نجاست جدید هست، به خاطر احتمال همون قاعده طهارت میتونه جاری بشه. همونطور که در مثال آب در دو روز، مایه در دو روز که ما روز قبلی استصحاب، بله روز در روز اول قاعده طهارت نفی میکرد بولیت او را و طهارتش را با نفی بولیت درست میکرد، در روز دوم طهارتش را با نفی ملاقات با دم درست میکنه. ولی یه قاعده هست دیگه، دو تا قاعده نیست، یه قاعده هست منتها به لحاظ دو زمان جاری میشد. همونطور که اون قاعده اینجوری درست کرده، اینجوری حب را روشن میکنه، در مورد اصل سببی و مسببی هم مسئله به همین نحوه. اصل سببی بنابراین که قاعده در هم مورد اصل سببی اگه با قاعده طهارت شما اصل را جاری کردید، دیگه در ناحیه مسبب همون قاعده طهارت هم میتواند یک بار دیگر جاری بشه و با جریانش برای ما قطع به طهارت ظاهری بیاره. طهارت طهارت ظاهری است، ولی قطع به طهارت ظاهری میاره و قطع به طهارت وقتی قطع داشته دیگه نمیتونیم دیگه شک در به اصطلاح دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون ما طهارت واقعیه رو که نمیتونیم استصحاب بکنیم، طهارت واقعیه رو که یقین به حدوث نداریم، اونی رو که یقین به حدوث داریم طهارت ظاهری است. استصحاب اگه میخواست جاری بشه طهارت ظاهریه رو میخواست بکشونه، ما قطع به بقای طهارت ظاهریه داریم. پس این رابطه ای که شما فرمودید که امر دائر مدار این تقسیم در حقیقت، این تقسیم به دو قسم دائر مدار اینه که اصل اولی سببی باشد یا سببی نباشه، نقض مثل به این ضابطه شما در قسمت اول که گفتید سببیت، اگر اصل اول اصل سببی باشد احتیاج به استصحاب و موردیت برای جریان استصحاب وجود داره، این قسمت نقض شده. این دونی که همه جا اینجور باشه، بلکه موارد اینجوری داریم. اما قسمت نقض قسمت دوم و در قسمت دوم که بله که اصل سببی نیست ولی در این حال جریان اصل در زمان اول ما را مستغنی نمی کند از جریان اصل در زمان دوم، چون برای ما چون اون اصل در زمان دوم جاری نمی شود که قطع به تا حکم ظاهری ایجاد بکنه، نسبت به این قسمت ولو سببی هم نیست در این حال ممکنه مستغنی بکنه. شما فرمودید که اگر اصل سببی باشد ما رو مستغنی میکنه، اگر غیر سببی باشد مستغنی نمیکنه. این قسمت اگر غیر سببی باشه مستغنی نمیکنه. ما میگیم نه، ممکنه اصل غیر سببی جاری بشه ولی در این حال ما مستقلی نباشیم. مثالش کجا؟ مثالش جایی که شک میکنه در صحت صلات به لحاظ یک جزئی که محلش گذشت، مثلا در رکعت اول در سجده شک کرد که آیا رکوع رکعت اول رو انجام داده یا نه، قاعده تجاوز میگفت که بلا قد رکعت، حکم به صحت نماز میکنه. خب در اینجا بعد شک کرد که در اینجا در رکعت بعدی هم شک کرد که آیا مثلا رکوع سجده رکعت دوم رو هم انجام داده یا انجام نداده. حالا در خود رکوع شک بکنه، رکوع رکعت دوم به همین صورت، یا مثلا در رکوع هست شک در سجده کرده، مثلا مهم نیست. علی‌الحاله مورد جدیدی پیدا شده که شرایط جریان قاعده تجاوز در اونجا فراهم هست. خب اینجا شرایط جریان قاعده تجاوز در اینجا فراهم نیست. شرایط جریان قاعده به اینکه شک در محل باشه، مثلا در همونجا در حالی که ایستاده هست، مثلا اگر در سجده باشه شک کرده که رکوع رو انجام داده یا انجام نداده، این شرط چیزه. این شک بعد مضی محل هست، قاعده تجاوز جاری میشه. ولی اگه در محل باشه قاعده تجاوز جاری نمیشه. خب در اینجا در عین این که قاعده تجاوز در حدوث که صحت صلات باشه، حدوث حکم که صحت صلات باشه در زمان اول با اصلی به نام قاعده تجاوز درست شده، ولی در این حال این اصل ولو اصل سببی هم نیست، اصل سببی نیست، چون اون به اصطلاح شک من در رکوع اول ربطی یک شک جدا هست، شک من در رکوع رکعت دوم شک دوم هست، ربطی به هم دیگه ندارم. اینجور نیست که اصل در یک طرف موجب دیگری باشه. ولی در این حال اینجا که مورد از موارد اصل سببی نیست، اینجا می شود با از استصحاب کمک گرفت، چون شما در مثل این مورد با اینکه از اصل سببی نیست ولی جریان اصل در حدوث ما برای ما قطع به بقا را ایجاد نمی کنه، بلکه شک در بقا موجود هست و چون شک در بقا وجود داره از جهت رکن ثانی جریان استصحاب مشکلی در بین نیست دیگه. خب اینجا استصحاب میکنیم، بنابر این که صحت در حال نماز، صحت تعهدی، مثلا صحت به هم معنا میگیم که در زمان اول با قاعده تجاوز ما نماز را صحیح قرار دادیم، تا حالا نماز یک رکعت اول صحیح بود، الان که شخص در رکعت دوم از ایستاده هست شک داره که رکوع رو انجام داده یا به خاطر اینکه رکوع انجام نشده نمازش صحت تعقلی ندارد، اون صحت سابق رو استثاب میکنیم. اینجور نیست که پس در اینجا رغم اینکه شک جدید مسبب از شک قبلی نیست، در اینی که مسبب نیست، ولی در این حال قطع به بقا وجود ندارد، شک در بقا موجود هست و شرایط جریان استصحاب فراهم است. پس ضابطه احتیاج به استصحاب در مواردی که حالت سابقه به اصل اثبات میشه، ضابطه سببیت و عدم سببیت نیست، چون از هر دو طرف نقض میشه. هم نسبت به جایی که سببی هست ما نقض کردیم، گفتیم که نه، همون عدل در زمان اول در زمان ثانی جاری میشه، احتیاج به اون نداره. و هم بله نسبت به جایی که سببیت نیست، گفتیم نه، اونجا هم میتواند که این بله ضابطه تمام نیست. پس این به این صورت نمیشه مشکل را حل کنیم. این اشکالی است که مجموعه سر به این ضابطه مرحوم آقای خویی بیان فرموده. آیا این اشکال نقضی تمام، نقض به این دو نقض تمام است یا تمام نیست؟ در قبل از اینکه این نقض بررسی بشه، آیا خود مرحوم آقای خویی در مقام جواب دادن از اشکال، آیا اینی که معلوم های سرد به اون نسبت میدن که ایشون ضابطه قرار داد، ضابطه سببیت و مسببیت هست، آیا اصلا این ضابطه از کلام معلوم های خویی در میاد که منضبط کرده حرف معلوم نائینی را، یا اینکه نه در کلام معلوم های خویی همون کلام معلوم نائینی توضیح داده شد به صورت قاعده آن، منطقه از جهت مثال به این ذکر شده، نه اینکه در مقام اعطای ضابطه کلی بود. مورد نظر اینه که در جایی که اصل در زمان اول متکفل هست یا متکفل نیست، یا به عبارت دیگر اصل در زمان، اصل جاری در زمان اول قدرت اثبات حکم ظاهری رو در زمان دوم داره یا نداره، ملاک اینه. اما اون جایی که داره یا ملاک در اون جایی که قدرت داره عدم و سببیت هست، در جایی که قدرت نداره ملاک سببیته، آیا در کلام مرمول خویی اصلا این ضابطه هست؟ ما باید اشکال بکنیم که این ضابطه امر منضبطی نیست، نقل میشه به این قاعده یا